أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما اصطبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. این سوره مبارکه انسان ابرار را معرفی میکنه. در بخش های از قرآن کریم خدای سبحان بر را معنا کرد، بر را معرفی کرد به عقیده صائب و عمل صالح. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و ناکن در بله من آمن بالله و کذا و کذا. بر و بر هر دو را در اون آیه روشن کرد، هم معنای بر و نیکی را تبیین کرد، هم کسانی که به این معنا موصوفند معرفی کرد. بعد پاداش اونا را هم ذکر کرد. اما این سوره خصیصه ای دارد. این سوره قبل از اینکه عمل خارجی اینها را ذکر بکند، بهشت منشی بودن اینها را ذکر میکند. بدون واو عطف بحث آخرت را با دنیا گره میزند. میگد ابرار کسانی هستند که از چشمه های بهشت آب می نوشند، به نظرشون وفا میکنند، متکین را سیر میکنند، اسیر را سیر میکنند، یتیم را سیر میکنند. چون این چنین است خدا در قیامت پاداش فراوانی به اینها میدهد، اوصاف بهشت ذکر میکند. خب این ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشربوا بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر. یعنی چی؟ اینا همه فعل مضارع است، مفید استمرار است. میگد ابرار از چشمه بهش استفاده میکنن، نظراشون را وفا میکنن. این که قبل از آخرت است. عنایت بفرمایید که این خصیصه چی میخواد بگد؟ ان الابرار یشربون من کأس، کأس یعنی اون ظرف پر، ظرف خادی، لیوان خادی رو کأس نمیگن. من کأس کان مزاجها کافورا، معناش این نیست که مزه او مزه کافور میدهد، معناش این است که مقداری از کافور ممزوجش شده است. اون کافور چیه؟ نام چشمه خاصی است. عیناً این عیناً بیان اون کافور است. کان مزاجها کافورن این منصوب است، اون عیناً بیان این کافور است. یعنی مقداری از اون چشم ممزوج این هاست، اون خالص مال مقربین است، مشابه این در تعبیرات دیگه هم هست. کان مزاجها یعنی چند قطره از کافور در این چشمه است. کافور چیه؟ عیناً یشتهو بها عباد الله، اون بندگان ویژه که یفجرونها تفجیرا. بعد بلا فاصله بدون واقعات میفرماید اینا به عهدشون و نذرشون وفا میکنن، اینا مسکین را سیر میکنن، یتیم را سیر میکنن، اسیر را سیر میکنن. خب این که هنوز مال دنیاست که. بعد از این که اینا را فرمود، اونگاه میفرماید که فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم، جزای اینها اینه که در قیامت مسئولی از هر خطرن، با چهره بشاش در قیامت محشور میشوند. چون در قرآن کریم افراد را مشخص کرد، فرمود وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، بعضی از چهره ها شادابند و به طرف خدایشون نگرانند، نه چشمشون ناظر است، چهره اینها ناظر است. معلوم میشه دیدن مادی منظور نیست. خب این روشن است، یعنی اون چرا که بعد از انما نطعمکم فهمت که فبقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نزدتن و سرورا و جزاهم به ما صبر و جنتن و حریدا، به این آیاتی که خونده شد معناش روشن است. یعنی ذات اقدس اله به این ذوات قدسی این برکات را در قیامت میدهد. اما قبل از اینکه وفای نظر به اطعام مسکین و یتیم و اسیر ذکر بشود، به صورت فعل مضارع مفید استمرار می‌فرماید ابرار از چشمه کافور می‌نوشند، به عهدشون وفا می‌کنند. آیا این تجسم اعمال است یا این ناظر به این است که همکنون اینها تو بهشتند، یا ناظر به این است که برای اینها صحنه بهشت است؟ بالاخره این جزای آخرت نیست، جزای آخرت رو بعد ذکر میکنند. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم رسیده است که فرمود بادر و ریاض الجنه، برید به طرف پارکای بهشت، این همه پارک بهشت هست چرا نمیدید؟ بادر و ریاض الجنه یعنی باغهای بهشت. عرض کردن که و ما ریاض و جنه، فهمود حلق و ذکر، اونجا که بحث تفسیر و فقه و احکام و اخلاق و دین الهیست، اونجا پارک دیگه چرا نمیرید؟ خب بعضی ها میرن علم حصولی نصیبشون میشه، بعضی ها میرن این مطالب را مشاهده میکنن و تو بهشتن خیلی خوشحالن، هرگز نمینالن، اعتراضشون رو میکنن، امر معروفشون رو میکنن، نهی از منکر رو دارن، ولی خوشحالن. همون برید تو پارک بهشت. اصلا کجا پارک بهشته؟ کجا باغ بهشته؟ همون اونجا که نام خدا و پیغمبر و اهل بیت است بهشته دیگه. میبینید این آیه پیام دیگری دارد. این آیه دارد که ابرار از چشمه بهشت مینوشند، به نظرشون وفا میکنند، مسکین و یتیم و اسیر را سیر میکنند. این وصف دنیای ایناست. بعد میفهمد که فوقاهم الله شر ذلک الیوم، پاداش آخرت اینا را ذکر میکند. تو این روایت های معروف تقریبا 30 روایت رو نقل کردن، شاید بیشتر هم هست، که انا مدینه العلم و علیم بابا. دو روایت از این 30 روایتش به این مضمون است که انا مدینه الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابها، من شهر حکمتم، این حکمت بهشت است و تو در این بهشتی. این در نظیر درهای معمولی نیست که کل این اطراف پارک در است و در تمام این نقطه ها وجود مارک از زمیره. فهمود انا مدینه الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابها، دو تا روایت به این مضمون در کنار اون روایت های سیگانه است. معلوم میشه انسان دو جور میتواند تو عالم زندگی کند، یکی عالم ظاهری است که بر فرض چیزی یاد بگیرد علوم حصولی است، یکی که نه تو همین جا حقایق هست. این رو هم مرحوم کلی نقل کرده، هم مرحوم صاحب معلوم نقل کرده. بین مرحوم صاحب معلوم و کلینی هر محدثی که آمده این روایت ها نورانی نقل کرده که ان الملائکه لتزعوا اجنحتا تحت اقدام طلاب العلوم. اگر یه جایی سخن از خدا و پیغمبر و علوم الهی است، قبل از اینکه گوینده بیاید یا شنونده بشنود، ملائکه میان پراشی میکنن، پرا رو پهن میکنن تا اونا بیان رو پر ملائکه بشینن. این حرفا معاذ الله که مجاز که نیست که. خب ملائکه میاد جناحش و پرش و پرفون ان الملائکه لتزعوا اجنحتا تحت اقدام طلاب العلوم، اینا میان قبلا بالاشون رو فرش میکنن. پس اگر کسی اهل معنا باشه، این لطائف رو ادراک بکنه حصولن و بیا به حضورن، فرشته را درک میکنن. یه بیان نورانی مرحوم کلینی در کافی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد که اگر شما درست راه بدید لصافحت کم الملائکه، با فرشته ها مصافحه میکنید، حرف ها اونا رو میشنوید، گفتگو دارید، خب این که میاد فرش به هم میکنن دیگر، و آیونم روی بال ملائکه می نشینن. این کم مقامی نیست که میبینید اومد این آیه وضعش روشن میشود. غرض این است که خدای سبحان در قرآن کریم بعد از این که بر رو معنا کرده، بر رو معرفی کرده، جزا اونها رو ذکر کرده، یه نظم طبیعی است. اما اینجا تو نظم کارهای دنیا بهشتی بودن اینها رو ذکر میکند، میگد ابرار از چشمه های بهشتی آب می نوشن، نظرشون رو وفا میکنن، مسکین رو سیر میکنن. آخه اینا تناسب ندارد با هم که. من روش همکنون اینا تو بهشتن، همکنون کار بهشتی میکنن، اون جزای سریاش محفوظه. وقت آیه روشن میشه که ان الابرار یشربون، این فعل مضارع است و مفید استمرار، ان الابرار یشربون من کاسن، که این کاس، این لیوان و این قدح پر خالص نیست، مقداری از چشمه کافور درش ممزود شده است. مزاجها کافورن، اون کافور چیه؟ اینن یشربو بها عباد الله. چون مشابه این هم در همین سوره، این سوره و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسمی سلسبیلا. زنجبیل چیه؟ نام یکی از چشمه هاست به نام سلسبیل، نه اینکه طعم زنجبیل دارد. مزاجش زنجبیل است یا مزاجش کافور است، یعنی بخشی از چشمه کافور درش ممزود شده، بخشی از چشمه زنجبیل سلسبیل درش ممزود شده. خالصش رو تو سوره مبارکه عبس و امثال زاره که می آید مشخص بکند که خالص این مال مقربین است، که کتاب ابرار در علیین است، به ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. مقربون خالصش می چشن البته. خب عمده این است که این نظم بخواهد سامون بپذیرد، معلوم شود که اینا همکنون تو بهشتن، همکنون از قدح بهشتی استفاده می کنن، همکنون از ماء بهشتی بهره می برند و مانند آن. لذا فرمود انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها. وگرنه با چندین توجیه باید این آیه حل بشه، برای اینکه آیه دارد که ابرار از کسی که مزاجش کافور است می آشامند و این چشمه را خودشون می جوشانند، به نظرشون وفا می کنند و مسکین رو سیر می کنند. این چه ارتباطی هست؟ وسط جمله معترضی که باشد باید وسط باشد. صدر جمله اینه که ابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورن اینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرن یوفون به نظر. این برنامه روزانه اینا رو داره ذکر میکنن. اینا تو بهشتن از چشمه بهشتی استفاده میکنن، به نظرشون وفا میکنن، مسکین رو سیر میکنن. بعد فهمون فبقه همون لا و در قیامت پاداششون این است این است این است که مفصل خوندیم. گفت خیش را تعبیر کن نه ذکر را. این تو نیست که ما آیات یا روایات را همش تعبیر بکنیم، بلکه خودمون را باید بالا بیاریم ببینیم اینا چی میگن. اینطور نیست که حضرت که فرمود باد رو ریاض الجنه برید تو پارک بهشت، این مجاز باشد. اگر کسی شامش بسته نباشد، اگر کسی چشمش بسته نباشد، اگر کسی گوشش بسته نباشد، مجلس درس پیغمبر را بهشت میداند. یه بهشتی است در اینجا ظهور میکند، اون بهشت اکبر و اعیان و خارجی در بعد از رحلت است. خب یوفون به نظر، مستحضرید وفاء به نظر این است که اون منظور هر جور هست به همون جور انجام بگیرد. این تو فرمایشات مرحوم آقای نائینی و امثال نائینی هست که ممکن است یه چیزی مستحب باشد و با نظر واجب بشود. غالبا سیدن استاد امام رضوان الله علیه نقدی داشتن بر فرمایش مرحوم آقای نائینی که نماز شب با نظر واجب نمی شود، مستحب با نظر واجب نمی شود، نافله با نظر واجب نمی شود. نظر این است که انسان منظور را علی ما هو علی انجام بدهد. وفای به نظر واجب است نه نماز شب. حالا یک کسی نظر کرده نماز شب بخونه، نظر کرده نافله ظهر بخونه، نظر کرده نماز جعفر طیار بخونه، نماز جعفر طیار واجب نمیشه، نماز شب واجب نمیشه، نافله واجب نمیشه، وفای به نظر واجب میشه. کسی نظر کرده نماز شب بخونه، بسیار خوب. اگر قصد وجه لازم باشه بخواهد قصد وجه کند، با حتما قصد استحباب بکند. نماز شب را به قصد استحباب بخون، چون نماز شب واجب نشد. وفای به نظر واجب است. اوفو بالعهود، اوفو به عهدکم، یوفون به نذورهم. وفای به نظر واجب است نه نماز شب. این طوره که یه چیزی بالاصل مستحب باشه بعد با نظر واجب بشه. اونی که مستحب است مستحب است همیشه. وفای به نظر واجب است. اگر بخواهد به نظر خود وفا کند باید نماز شب مستحب را بخواند. قصد وش لازم نیست، ولی اگر قصد وش لازم بود باید نماز شب را به قصد استحباب بخوند. علی حال اینا نظر کردن که کسی را سیر کنند، دارن به نظرشون وفا میکنن. این وفای به نظر با همه اون چشمه خاص جوشیدن و از چشمه استفاده کردن در ردیف هم است. یوفون به نظره و یخافونه اصاریانه. این کارها اگر بخواهد مجسم بشود میشود ان الابرار یشربون. ان الابرار یشربون اگر بخواهد به چهره دنیایی در بیاید میشه یوفونه به نظر. خب مطلب دیگر این که برخی از اهل تفسیر این قضیه را خارجی دانستند. طرح این مسئله قضیه خارجی اینها که یه سلسله بحث‌های منطقی است خیلی مناسب با بحث‌های تفسیری نیست، اما حالا ضرورت ایجاب میکند برای حل اشکال. برای حل اشکال هم در مسئله یقیمون الصلا و یؤتون الزکا و هم راکعون اونجا اشکال کردن به اینکه این جمع از چه اختصاص دست امیر ندارد، همه اینجاها اشکال میکنن به اینکه این جمع از ارتباطی به اهل بیت ندارد که یوفون به نظر و یطعمون همه این حرف ها سرجاش قضایا کلیست و جمع از ارتباطی اون ندارد. در بحث دیروز اشاره شد که ما یه شأن نزول داریم، یه فضای نزول داریم، یه جو نزول. شأن نزول مال آیه است که باید مشخص بشین آیه چی میخواد بگه. فضای نزول مال مجموع این سوره است. اگر این سوره در ظرف 5 سال در مکه مثلا نازل شد، بعد رخدادهای جنگ و غیر جنگی که در مکه بود، حوادث تلخ و شیرینی که در مکه بود ارزیابی بشه، تا تعامل متقابل بین حوادث روز و آیات نازل شده تبیین بشه. هم حوادث خارجی خوب تبیین میشه، هم تفسیر آیات روشن میشه. جو نزول مال مجموع قرآن کریم است که در این 23 سال در بخشای ملی و محلی 1، در بخشای منطقه‌ای 2، در بخشای بین المللی 3. بخش ملی مربوط به خود مؤمنینه، مسلمان هاست. بخش منطقه‌ای اهم از مسلمان ها و مسیحی ها و یهودیانه که خدا و قیامت رو قبول دارن. بخش بین المللی مال جوامع انسانی است، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه موحد چه ملحد. آیات ناظر به این هاست. می فهمد لا تبخسوا الناس اشیاءهم، اینا تو سوره مبارکه مدثر خوندیم. فرمود به این که این نظیرن للبشر، یعنی ما حقوق بشر آوردیم. این مال بخش بین المللی بخش سومه. در این بخش ها می فهمد که لا تبخسوا الناس اشیاءهم، به کل جهان می فهمد که چیز از حق مردم کم نذاری، حالا چه مسلمان چه کافر. در داخل اسلامی کسی خواست درس بگه برای 4 نفر، این باید خوب مطالعه کنه، وگرنه وقتی کسی را تلف بکنه نهی لا تبخسوا الناس اشیاءهم جلوش میگیره. مستحضرید که ما در بین این کلمات مفاهیم از شی عامتر نداریم. اگر هم یک کلمه پیدا بشه معادل با شی باشه. شی یعنی چیز؟ همه اشیاء عالم شامل میشه. همین شی هم جمع بسته شد. همون هیچ چیز مردم کم نذارید، درس میخواد بگید، بحث میخواد بکنید، مسئول هستید، کار مردم رو میخواد، تو اقتصاد، امنیت، امان، هیچ چیز رو کم نذارید. این دستور بین المللی به حقوقا للبشر است که در سوره مدثر فرمود نذیرا للبشر، ذکرا للبشر. ما این بخش سوم. این قضایای عام است دیگر. قضایایی که در علوم مطرح است یا کلی است یا شخصی. اگر شخصی باشد مال گروه خاص است دیگه، تجاوز ندارد، مال هم چند نفر دیگه، زید این کار کرده یا عمرو این کار کرده، این قضیه شخصی است. اگر کلی باشد در علوم معتبر است و قضایا معتبر است، پس تقسیم القضیه اما کلیتون او شخصیه. شخصیه در علوم معتبر نیست، روش حساب نمیشه. قضیه کلی یا اعمی از ذهن و خارج است میشه قضیه حقیقیه، یا خصوص ذهن است در معقولات ثانیه میشه قضایای ذهنیه، میشه القضیه کذا، النوع کذا، الجنس کذا. اینا که تو ذهن ما در خارج نوع و جنس نداری. یا مخصوص خارج است مثل قضایای خارجیه، قضیه خارجی کلیست نه شخصی، منتها فقط افرادی که در خارجن شامل میشه. پس القضیه اما کلیتون او شخصیه، شخصیه میدره کنار. قضیه کلی یا اعم از ذهن و خارج است میشه حقیقیه، یا مخصوص ذهن است میشه ذهنیه، یا مخصوص خارج است میشه خارجیه. ولی قضیه خارجیه قضیه کلیست. جریان اهل بیت که اتفاق افتاده است قضیه شخصی است. 4-5 نفر علیهم السلام این کار کردن، همین، نه اینکه خیلی ها این کار کردن، نظیر قتل من فی الاسکر و امثال ذالک که بشه قضیه خارجیه. یعنی چون تو بعضی از تفاسیر آمده باید عنایت بکنیم که اون چی که مربوط به اهل بیت است قضیه شخصی است. اما اون نقدهایی که فخرازی و امثال فخرازی همواره این نقد دارن، هم در جریان زکات رکوع وجود مبارکه است تعمیر، هم این آیه سوره مبارکه انسان، این آیه اصل کلی را ذکر میکنند به نفع قضیه خارجیه. خود اصل کلی قضیه خارجی است. اما حالا کی زیر پار این قضیه خارجی رفت و امتثال کرد؟ همین خاندان ولا غیر، لوکان لبان دیگر. غیر از وجود مبارکه از تعمیر کسی نبود در اون صحنه که تو اون مسجد یوقی من از سلا بشه، یوتون از زکات بشه و هم راکه اون. این لفظ ظرفیت دارد، ولی اونی که در خارج اتفاق افتاده است همین ذات مقدس بود ولا غیر. بحث در این نیست که این ظرفیت ندارد، بحث در این است که این ظرفیت دارد، ولی غیر از اینا کسی این کارو نکردن دیگه. اگر کسی اینجور باشه بله مشمول آیه میشه، این تأثیر کرده به مولاش. این در حقیقت شاگردان و اصحاب و دست پروردگان همون ذوات قدسی هستند، همون کارا رو یاد گرفتن دارن. اونا مبتکر این عملن، امام این عملن، این مؤمنین شاگردان اون عملن، مأمومینن، البته به اندازه درجات خودشون. اگر کسی در این حد باشد بگه لوجه الله بله، اما اون جور کی میتونه بگه لوجه الله؟ همکنون که این شخص دارد این کار را انجام میدهد به بسیار از قیود بسته است. این یه فرض است که کسی بتواند بگوید انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما. تا آخر باید اینجور باشه دیگه. اونی که خوفش محدوده، نشاطش محدوده، کارش حباً لله، باید اونجور بد بشه. اگر یه همچی کسی پیدا شد بله، اما صرف این که سه شب اطعام بده به دیگری که نیست. مثل کسی میگه که ان صلاتی و نسکی و محیای و موتی لله رب العالمین و جهد و وجه للذی فطر السماوات و الارض، که تمام شؤون من برای خداست. اگر کسی همچی کسی بشه باز همون اهل بیتن. سخن از این نیست که یک کسی سه شب افطاریه بده، سخن از این است که بگد انما نطعمکم لوجه الله و بگد از هیچی نمی ترسیم فقط عنایت الهی، به هیچی امیدوار نیستیم مگر به لطف الهی. اگر یه همچه کسی پیدا بشه در حقیقت باز همون هست. بله بله، مصداق خارجیش که دیگه حقیقیه نیست، شخصی است دیگر. وجود مبارک استعمل یه کاری کرد که تمام کارها مرهون اوست. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان فتح خیبر همون ضربت و علیین تعدل و عبادت استغلال. این عزیزانی که الان هفته دفاع مقدس از خدا همه این شهدا را با شهدای کربلا محشور کند، که اینا به ما شرف و آبرو دادن، اسلام را آبیاری کردن. این عزیزان خیلیشون میگفتن که دعا کنید ما شهید بشیم. ما غالبا به اینها میگفتیم دعا میکنیم اونچه خیر است پیش بیاد. گاهی فتح بالاتر از شهادت است. نشانش هست امیر است. خب جریان شهادت هست امیر که دیگه در فضیلت و بحثی نیست، اما پیروزی هست امیر از شهادت او بالاتر است. این ضربت و علیین مشابه این که درباره شهادت هست امیر نیامده که فهمون ضربت و علیین یوم الخندق تعدل و عبادت از سقلی. چرا؟ برای اینکه اون روز تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستاد، طبق برز ایمان و کلو الى کفر کلو، و حضرت فاتحانه از صحنه بیرون آمد. اگر معاذ الله اون روز شکست خورده بود کل اسلام بساطش برکیده شده بود دیگه. ورد اسم یکی از بت‌هایی بود که پیش بت‌پرستا خیلی محترم بود، از زمان نوح یه همچه نامی بود. اینی که در قرآن کریم یغوس و یعود و نصر و ود دارد، این بود تا عصر جاهلیت بت رسمی اینها ود بود، و هر نعمتی هم که یافت می شد می گفتن این به برکت ود است، و خودشون را به جای اینکه عبد الله بدونن عبد ود می دونستن. همین عمرو بن عبد ود آمد با پرش وارد مدینه شد دیگر. خب اگر معاذ الله کشته میشد هست امیر اون سن، اثری از اسلام نبود که. اینی که ضربت و غلیدن یوم الخندق تعدل و عبادت از سغله، این فهد و مراتب از شهادت بالاتر است. اینی که ما دعا میکنیم عزیزان ما فاتح بشوند نه شهید. خب پس غرض اینه که اصل اصل کلی است، اما اونو که در خارج واقع شده یه نفر دیگه. قضیه حقیقیه نطاق قرآن کریمه، اما شأن نزولش یه شخص دیگه، غیر از این هم واقع نشده و واقع نمیشه، برای اینکه این حد دیگه کیه کسی اینجور مشو کنند. عمده اون صدر قضیه است که اول فصل است، یعنی اینا تو بهشت دارن راه میرن، هیچ آسیبی نمیبینن. و از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کرده که شهدای کربلا اینا تو میدان آخه تیر از هر طرف میاد دیگه، اینا چقدر درد میکشیدن، اول که اینجور نبودن که. این روایت نورانی نگاه کنید که انسان به کجا میرسه، چی میبینه، چی میشه. بعضا درش کردن این همه تیر 30,000 نفر برای 70 نفر، اینا چیور تیر را تحمل میکردن؟ تیر از یه طرف، شمشیر از یه طرف، نیزه از یه طرف، بیابید. حضرت فرمود اگر شما با 2 انگشتتون مقداری از گوشت انگشت دیگر را فشار بدید چقدر درد میاد. اینا این همه تیری که میمد همینقدر حساس میکردن. خب این روح به کجا متوجهه؟ چرا آدم تخدیر شده و بی‌حس شده بدنش رو ایربن ایرما بکنن؟ این اتاق عملی برن همینه دیگه، تو اتاق عمل این بدن را ایربن ایرا قطعاتی تقسیم میکنن و این درد احساس نمی کنن. چرا؟ درد و پاک احساس نمی کنن که روح احساس میکنن. این روح تخدیر شده از جای دیگه است، به بدن توجهی ندارد. حالا یک کسی زنده بود روحش به جای دیگه توجه داشت، این درد احساس نمی کند. و اون شهدا در روز عاشورا درد به همین اندازه احساس می کند. اما اول که اینجور نبودن که. غرض این است که این دوتا آیه صدر قضیه که سرفصل است خیلی حرف دارد که ابرار در چشمه های بهشت به سر می برند و از چشمه ها می نوشند، وفای به نذر دارند و اطعام مسکین دارن. این که تمام شد اومد پاداش اخروی اینها رو ذکر میکنه. الحمدلله رب العالمین.